آیه صبح این دست شما رو نکن خیلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه این نعماتش، توکل بر خدا میکنیم این بخش جلسه رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد سفر اربعین خدمت برخی دوستان باشیم، محضر اهل بیت علیهم السلام برسیم. سفر بسیار پر خیر و برکتی بود. همه دوستانی که رفتن انشالله زیارتشون قبول باشه، به بهترین نحو قبول باشه، بهتر از آن چیزی که فکر میکنن قبول شده باشه. دوستانی هم که توفیق نبود که در این سفر باشن، انشالله خداوند به حسابشون بنویسه. خداوند میتونه از این کارا بکنه، قویه، میتونه سفر نرفتید سفر بذاره براتون. سعی کنید نعماتی که در این سفر براتون جاری شد، اتفاقات سفر رو برای خودتون حتما یادداشت کنید. پیشنهاد جدی ما اینه که حتما سفرنامه بنویسید. کلن نه در مورد این سفر، در مورد کل سفرهایی که میرید بنویسید سفرنامه خوبه. نره قبلا هم گفتید حالا چه جایی ارائه بکنید چه جایی ارائه نکنید فرق نمیکنه، ولی خب کلا هم سفرنامه داشته باشه خوبه. سفرنامه کل زندگیتون هم بنویسید که بهتر. حالا ننویسید، حداقل این سفرهایی که دیگه مهم میشه، محضر اهل بیت میرسید، حتما اینا رو یادداشت کنید. سفر به محضر اهل بیت علیهم السلام حتما با اذنه، اصلا بدون اذن اتفاق نمیفته اینجور سفرها. اینا رو در شب قدر مینویسن و در برخی زمانهای دیگه وقتی اتفاق میفته حتما یه کاری باهاتون دارن. دو وقتی شما میرید سفر حتما یه کاری با شما دارن. سعی کنید متوجه بشید که چه کاری با شما دارن و اون کار رو انجام بدید. یعنی حتما قبل سفرتون با بعد سفرتون باید فرق بکنه، از نظر کاری باید فرق بکنید. حداقل یکی دو تا تصمیم مبتنی بر سفر بگیرید. شما وقتی سفر میرید حداقل تصمیم باید بگیرید که مثلا بعضی کارهای منفی رو بذارید کنار، بعضی کارهای خوب رو توسعه بدید، یا اگر جلوتر نشانه‌ای پیدا کردید کارهای بزرگتری رو انجام بدید. معمولا بعد سفرها باید اینجوری باشه. اینا دیگه یه بخش شخصیه، یه بخش شخصی هستش. آدم‌ها با توجه به اتفاقاتی که براشون میفته باید اینجور تصمیمات رو بگیرن. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکال نداره. خب بحث‌های مربوط به حضرت آدم علیه السلام رو داشتیم دنبال می‌کردیم. ان‌شاءالله ما امسال بحث‌های انبیا رو می‌خوایم بریم جلو. حداقل چند ماهی تصمیم بر اینه که بحث‌های انبیا رو بریم جلو. فقط دیگه سرعتمون اینقدر دیگه، هر چی سعی می‌کنیم سریع‌تر بریم دیگه سریع‌تر نمیشه. حیفه این ماجراها رو یاد نگیریم، ماجرای انبیا رو. یه جلسه دیگه ای که داریم و اونو گذاشتیم برای انشاءالله بحث اهل بیت. از هفته بعد دوشنبه دوباره شروع میشه ماجرای از حضرت آدم تا رسول الله. تو این جلسات بحثش میبریم جلو، ماجرای اهل بیت علیهم السلام از رسول الله تا امام زمان رو تو اون یکی جلسه. دوتایی با هم بیاریم ببینیم سریع‌تر انشاءالله این معارف گفته بشه. باید سعی کنیم قبل از ورود به حوادث اصلی آخرالزمان آدم معارفشو کامل بکنه. بسیاری از آدم‌ها ریزش میکنن به خاطر ضعف در معارف. معارفه که به آدم بصیرت میده. بصیرت تبعه معارف و ایمانیات آدم هستش. هرچی شما معارفت عمیق‌تر باشه بصیرتت بیشتره. آقای مصدق که اون اتفاق افتاد چرا؟ چون بصیرت نداشت. بصیرت نداشت چرا؟ چون معارف نداشت، چون ایمانیات نداشت. خاطر این حضرت امام رحمت الله علیه دقیق متوجه شده که ایشون مسلمان نبود. یه جای اینو مطرح کرده ایشون، یه دلیلش همین بودش، چون که ضعف در بصیرت داشت. ایمان و اسلام و معارف هستش که با آدم بصیرت دقیق میده. خب بحثای حضرت آدم گفتیم سه بخش هستش. یه سری مباحث مربوط به قبل از فرمان سجده بود که اینا رو صحبت کردیم، که بحثایی گفتیم مثل تغییرات در عالم اتفاق افتاد. خداوند ماجرای خلافت رو مطرح کرد، عالم ذر رو ایجاد کرد. اینا برای حدودا 10,000 سال قبله. بعد خود حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما رو خلق کرد و تصفیه کرد، بعد از حضرت آدم عهد گرفت، بعد ماجرای نفخ روح پیش اومد و تعلیم اسماء به حضرت آدم و ماجرای انبایی که ایشون انجام داد. اینا رو قبلا صحبت کردیم. بخش دوم ماجرای حضرت آدم از فرمان سجده شروع میشه. گفتیم خدا گفت به آدم سجده کنید. تا اونجا انگار یه دسته و یه سبک از رفتارها بود. بعد بحث سجده مطرح میشه. این مرحله ادامه داره تا زمانی که حضرت آدم دقیقاً در کره زمین مستقر میشه و هبوط میکنن. در این کره زمین دچار هبوط میشن که این مراحل رو باید توضیح بدیم. الان وسط این بحث هستیم. بخش سوم ماجرای حضرت آدم هم بعد از هبوطه. حضرت آدم بعد از اینکه هبوط کردن اتفاقاتی میفته. هم تو کره زمین تحولاتی دادیم. فرزندان ایشون خلق میشن. عالم ذره دوم پیش میاد. اون بحث میثاق بنی آدم رو داریم و اتفاقاتی که بین خود فرزندان حضرت آدم مثل هابیل و قابیل پیش میاد، اینا باید بحث میشه و بحث وصی حضرت آدم. در نهایت هم فوت حضرت آدم اتفاق میفته. نمیشه بخش سوم ماجراها. فعلا نمیدونم چند جلسه صحبت کردیم. 10 جلسه شده در مورد حضرت آدم. یه 10 جلسه نشد هنوز. 10 جلسه 12 جلسه مثلا این تعدادی که صحبت کردیم هنوز به وسط ماجرا نرسیدیم. یه ذره تا میتونیم میخوایم سرعت بگیریم که برسیم. اون بحث‌های حضرت نوح، حضرت ابراهیم، اونا خیلی زیاده بحثا. از بعضی از بحثا دیگه میگذریم، یعنی اینکه خودتون مطالعه کنید. سعی کنید مطالعه کنید، منابعی گفته میشه، سعی کنید بیشتر با قرآن، روایات و کتب تفاسیری که وجود داره بیاید جلو بحثا. تو بحث سجده بعد از فرمان سجده که جلسه قبل صحبت کردیم که امر به ملائکه کرد برای سجده به آدم علیه السلام و ملائکه سجده کردن الا ابلیس، که اینو جلسه قبل صحبت کردیم که سجده چی بود، چرا باید سجده صورت میگرفت، جایگاه حضرت آدم در این سجده چی بود، این بحث صحبت شد. یکی دو تا چیز هم میخواییم صحبت کنیم. خب یه بحثی هم باقی مون، اینو بگیم، دو تا بحث باقی مونده بود، یه مقدار اینا رو مختصر بگیم و بریم سراغ بحث ابلیس لعنت الله علیه که ایشون سجده نکرد. اونجا بحث مهمی داریم. تبعه سجده ملائکه به آدم علیه السلام چی بوده؟ آقای چرا به ملائکه گفت سجده کنید؟ دلایلشو جلسه قبل مفصل اینو دار صحبت کردیم. چون آدم نفخ روح شده بود، چون آدم علم الاسما داشت، چون آدم ظرف هاولا شده بود. همینجوری اینا همشون هستن، هر کدومش یه دلیله. چون حضرت آدم ظرف تو روایات این گفته میشه، چون اهل بیت درون حضرت آدم قرار گرفته بودن، به خاطر این، چون علم الاسما داشتشون، چون نفخ روح شده بود، چون خلیفه خداوند بود، چون خلیفه خداوندی بود که استوای علی العرش پیدا کرده بود، چون استوای علی العرش داشت. ظاهرا حضرت آدم موقعی که بهشون سجده شد خلیفه ثم استوا علی العرش، خدای استوا کرده بر عرش، خلیفه این خدا هستش، به خاطر این بهشون باید سجده میشد. یه دلیل دیگه اینه که حضرت آدم مجری برنامه های خداوند در عالم قرار بود بشه. خداوند قرار بود ایشون رو خلیفه کنه، یعنی برنامه ها قرار بود با آدم علیه السلام بره جلو. خب ملائکه اینجا باید چیکار کنن؟ باید سجده کنن. چرا؟ چون ملائکه بخشی از این برنامه هان. ملائکه چون ملکن، ملک هستن، یعنی چی؟ کارگزار ملک خدان. اینا ملک خدا رو باید ببرن جلو. ملائکه چون ملک هستن پس باید از خلیفه خداوند حتما باید اطاعت بکنن. نماد این اطاعت سجده است. این سجده، سجده اطاعت بوده نه عبادت. اگر شما سجده کردی به حضرت آدم چون در موقعیت خاصی قرار داشتش، چون در اون موقعیت بود بهشون سجده کردی، اون سجده دائمیه. ملائکه الان هم اهل سجده به آدم هستن. الان هستن یعنی چی؟ یعنی این که الان در فضای اطاعت از حضرت آدم هستن و خلفای خداوند هستن. همشون اینجوری، همه ملائکه اینجوری هستن. امروز خلیفۃ الله کی هستش در کره زمین؟ شما میگید امام زمان علیه السلام. ایشون بقیت الله هستن، خلیفۃ الله هستن. همه ملائک اطاعت از ایشونو دارن، سجده به ایشون نمی کنن، چون الان ایشون در موقعیت عرش قرار نگرفتن. یک زمانی ممکنه قرار بگیرن اونجا باید سجده بشه به ایشون، الان چون قرار نگرفتن سجده نمیکنن، ولی مفهوم سجده رو دارن. مفهوم سجده چی بود؟ اطاعت و خضوع. اطاعت خاضعانه در مقابل خلیفه خدا رو باید داشته باشن، چون ملائکه گفتم کارگزار ملکن، بیشترین مخلوقات خدا ملائکه‌ن، بیشترین کارگزاری خدا رو ملائکه دارن انجام میدن. نه حتما باید سجده میکردن، یعنی یک توصیه کاملا عاقلانه بود اونجا. شما ایشونو گذاشتی خلیفه، حالا رفتار در قبال میخوای دیگه، میگه حالا باید شما با ایشون همراه بشید. یه بحث دیگه هم داریم، غیر حضرت آدم یک بار دیگه این سجده اتفاق افتاده بر غیر خداوند در ماجرای دو بار این اتفاق افتاده. یه بار در ماجرای حضرت یوسف هستش این سجده اتفاق افتاده، یه بارم در ماجرای بنی اسرائیل وقتی که میخواستن از یک دری عبور کنن. تو روایات داریم اونجا اونا یه تصویر رو داشتن میدیدن، وادخل الباب سجدا، اونجا که اتفاق افتاد اونجا هم یه بحثی داره. حالا تو بحث‌های حضرت موسی علیه السلام وارد شدیم، اونجا میگیم این دخول در این باب چجوری بود، اینا چرا سجده کردن. اونجا به امیرالمومنین ماجرا مرتبط هستش، اینا رو به اون برای اون موقع. ماجرای سجده بر یوسف علیه السلام هم مهمه. یه بار این اتفاق افتاده، میخوایم ماجرای حضرت آدمون خیلی متوجه بشیم، باید ماجرای یوسف و یه مقدار مطالعه داشته باشیم. تو ماجرای حضرت یوسف یه مقایسه ساده‌ای که من کردم اینجوریه، اون قضیه سجده در موقعیت عرش بوده، یوسف در موقعیت عرش قرار گرفت اونجا و رفع ابویه علی العرش. اون عرش فقط همان عرشی که بگیم تخت فرعون بوده، نه تخت نبوده، قضیه مفصلتر از اون قضیه هاست. اون تو موقعیت ولایت حضرت یوسف بوده، حضرت یوسف اونجا ملک داشته، حضرت آدم علیه السلام هم در آستانه ملک بوده، در آستانه ملک وجود داشته که الان بعدن تو بحث بهشت آدم این بحث مطرح میشه. آدم تعلیم اسماء شده بود، حضرت یوسف تعلیم تأویل الاحادیث شده بود، علم تأویل داشت. حضرت آدم علم الاسماء داشت، حضرت یوسف تعویل الاحادیث داشتش. اینا رو بعدن تو ماجرای یوسف با توضیح میدیم چی داشت. حضرت آدم نفخ روح شده بود، یوسف علیه السلام دچار فاطریت شده بود. در ادامهش این بحثا رو حضرت یوسف میگه. هر دو ماجرا جنبه غیبی داشتن و امثاله هم. ماجرا خیلی جذاب هستش، ماجرای حضرت یوسف و این سجده‌ای که اونجا اتفاق افتاد. اون سجده هم اونجا سجده اطاعت بود، اونجا هم سجده عبادت نبود، قرار شد همه از آدم از یوسف علیه السلام اطاعت کنن. خب این ماجراهای مربوط به سجده ملائکه به آدم علیه السلام. بعد از اینکه خداوند فرمان سجده رو داد، همه ملائکه سجده کردن، یه نفر سجده نکرد. یه 10 تا ماجرا میخوایم اینجا صحبت کنیم هر چقدر شو برسیم. عدم سجده ابلیس لعنت الله علیه به حضرت آدم و تبعاتش، اینم یه بخش ماجراست. این چیزایی که میگم رو باید صحبت کنیم در موردش. اینکه یک چرا ابلیس مشمول فرمان سجده شد، نمیدار صحبت کنیم. خدا اصلا چرا به ابلیس گفت سجده کن؟ دلایل عدم سجده ابلیس چی بوده؟ دلایلی که خداوند مطرح میکنه. خدا یه سری دلایل میگه برای اینکه ابلیس سجده نکرد. بعد یه بحث دیگه اینه که دلایل عدم سجده از جانب ابلیس، خود ابلیس هم یه سری دلایلی رو مطرح میکنه. با دلایل خدا ظاهرا متفاوته. خدا یه تحلیلی داره، ابلیس یه تحلیل دیگه ای داره. اینا رو باید صحبت کنیم. بعد مقایسه این دوتا دلایل رو میخوام بکنم، دلایل خدا و دلایل ابلیس فرقش، یه مقایسه بین اینا بکنیم. صفات منفی ابلیس که باعث شد سجده نکنه رو یه ذره باید الان بررسی کنیم. یه مقدار ماجرای سجده نکردن ابلیس رو در خطبه قاصده امیرالمومنین میخوایم بررسی کنیم، یه خطبه بسیار عجیب. تبعات سجده نکردن ابلیس که سجده نمیکنه، یه 5 تا اتفاق براش میفته. این 5 تا اتفاق رو باید بررسی کنیم. چی میشه؟ مثلا ایشون سجده نمیکنه، هبوط میکنه، رجیم میشه، اخراج میشه، ملعون میشه. 4 تا. یه دونه بحث دیگه هم داره، اذهابم ذهبم برای ایشون اتفاق میفته. حداقل این 4 تا 5 تا بحث در مورد ایشونه. ایشون رجیم شد به تبع عدم سجده است. تا قبلش ایشون رجیم نبود، رجیم نبود، بعدش رجیم شد. بعد از این که ابلیس رجیم شده شو ملعون شد، ابلیس شروع میکنه یه سری درخواست از خداوند کردن. اون درخواست ها رو باید یه ذره بررسی بکنیم. درخواست ها چی بوده؟ نزدیک 6 تا درخواسته. بعد خداوند واکنشش نسبت به این درخواست ها چی بوده؟ اینا ما بررسی بشه. خدا اینا رو قبول کرد، خدا درخواست ابلیس رو همه شون رو قبول کرد، یکیشو فقط یه قیدی گذاشت براش، ولی بقیه رو کامل قبول کرد. ابلیس دعاهاش مستجاب شد، مستجاب الدعوه بود. اونجا مستقیم از خدا خواست، خدا بهش داد. درس های این ماجرای بزرگ هم باید با هم صحبت کنیم. این ماجرا چه درسایی داره؟ خیلی درس داره. این داستان قسمت فقط ابلیسش 10 جلسه کار میبره. میخوایم ولی یکی دو جلسه ای صحبت کنیم. یه ادعاهایی هم ابلیس بعد این قضیه میکنه، سجده نکرده، خدا انداختش بیرون، بعد خدا از خدا یه چیزایی خواسته، خدا بهش داده، حالا ادعاش کرده، ادعاش میشه، شروع کرد یه سری ادعا کردم من فلان میگم فوش و بعد بیرا شروع کرد انجیز دادن به بنی آدم، یه سری هم عربده کشی که از جلوی خدا رفتش، خدا به دلایل چیزی بهش نگفتش. خیلی بی‌ادبانم ابلیس صحبت میکنه در اون صحنه ای که بعد از اینکه تازه دعاهاشو خداوند قبول کرده، اینم بی ادبانه صحبت میکنه، بنی آدمو سعی میکنه تحقیر کنه. خب این ادعاها باید بررسی بشه و اینکه چقدر این ادعاهاش اصلا صادق بود، اصلا به ادعاها عمل کردن، و بعد از اینم یه تحلیلی هم باید بکنیم، ابلیس از اون موقع تا الان چیکار کرده، بالاخره توی ادعاهاش موفق بود یا نبود بالاخره ابلیس. اینا بحثاییه که مربوط به این بخش جلسات ما هست. حالا ببینیم چقدرشو میتونیم صحبت کنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. شاید بشه اینجوری تحلیل کرد، کل اتفاقات کره زمین از زمان بعد از این قضیه تا الان به همین صحنه ربط داره، اتفاقات قسمت منفیش خصوصا، اتفاقات منفی جبهه باطل الان همینه، همین ماجراست. اینا از یه آبشخور دارن همشون آب میخورن. به خاطر این اینو باید، این ماجرا رو خیلی باید یاد بگیریم، خوب باید تحلیل کنیم. اینا حتما باید در مورد فیلم اینا ساخته بشه. این صحنه بسیار صحنه مهمی بوده. خدا گفته که به آدم سجده کنید، حضرت آدم در یک موقعیت قرار گرفته، همه دیدن این روح القدس داره، نفخ روح شده، همه دیدن علم اینو، علم الاسماءش رو دیدن، همه دیدن این هاولا عالین در وجود این فرد قرار گرفتن، خدا میگه سجده کنید، همه سجده کردن، یکی سجده نکرد. خب چرا سجده نکرد؟ و اصلا خدا، یه بحثی در قرآن داریم که ابلیس کان من الجن، ابلیس از جنیان بود، آیا ابلیس اصلا مشمول این فرمان می شد؟ اسجدوا لآدم، به ملائکه خدا گفته و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، آیا ابلیس مشمول این حکم می شد؟ از نظر ما هیچ ایرادی نداره. توی عربی به این استثناء میگن استثناء منفصل. برخی از آقایون خصوصا یه چند تا از مفسرین اهل سنت اعتقاد دارن ابلیس جزء ملائکه است. یه دلیلشون هم همین استثنایی که در مدل صحبت خداست، میگه خداوند میگه که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، میگن که چون ابلیس استثنا خورده از ملائکه، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، چون میگه استثنا از این خورده، پس این از جنس اوناست دیگه. این غلطه، از نظر عربی هم این بحث غلط هستش. این استثنا اینجا استثنای منفصله. تو عربی نگاهی شما استثناء دو جوره، مستثنا و مستثنا من، اگر یه جنس باشه میشه مستثنای استثنای متصل. یعنی چی؟ من میگم جا القوم الا علیان، قوم اومد، همه اومدن آدم ها الا علی، علی از جنس قومه، به این استثناء میگن استثنای متصل. یه موقعی من میگم جا القوم الا دوابهم الا انعامهم، میگم یه قومی اومدن حیواناشون نیومدن، انعام با اون قوم دو تا جنسه، اونا حیوانه اینا انسانن، اینم استثناست تو عربی. به این استثنا میگن استثنای منفصل، یعنی مستثنا با مستثنا از دو تا جنس مختلفن. پس از نظر عربی هیچ ایرادی نداره، استثنای منفصل خدا اینجا به کار برده. همه اینها مشمول فرمان سجده شدن، این یکی سجده نکرد، استثناش منفصل بود. خود ابلیس هم در جواب این که خدا بهش گفت چرا سجده نکردی، نگفتش که خب شما به ملائکه گفته بودی، به من که نگفته بودی. یعنی خود ابلیس هم ورنداش این صحبت رو بکنه، یعنی خود ابلیس قبول داشت که مشمول این حکم میشه و این باید سجده میکرده، استثناش منفصل بود. قضیه‌ای داره اینجا، ابلیس اصلا اونجا چی کار میکرده؟ نباید ابلیس یک جنی بوده، رشد کرده بوده، یک جنی بوده که رشد کرده بوده، چند هزار سال خدا رو عبادت کرده بود. حالا در مورد این عبادتش من صحبت می‌کنم، ایشون کی هستش. این فرد به خاطر این رشدش اومده بوده تا حد ملائکه. جنای دیگری هم اون موقع وجود داشتن تو کره زمین، ولی اون جنا در حد ابلیس نبودن، در حد ابلیس نبودن، ابلیس بود که اونقدر رشد کرده بود، اومده بود در حد ملائکه، قاطی ملائکه شده بود. این هم یه نکته در مورد رشد ابلیس. از نظر جنسیت چی؟ جنسیت ابلیس یه دلیل سوم میخوام بگم، میخوایم بگیم که آیا ابلیس شامل این فرمان سجده میشد یا نه. میگم آره، از نظر عربی استثناش منفصل بوده، از نظر دیگه ای ابلیس رشد تا حد ملائکه کرده بوده. وقتی میگه ملائکه، ابلیس هم یه جوری شامل حالش داره میشه، چون پیش اوناست، چون پیش اونا قرار گرفته رشدش در اون حد بوده. یه نکته دیگه در مورد واژه خود ملائکه، ملک بودن، اینا رو من بعداً تو بحث عالمشناسی در مورد موجودات که صحبت کنیم، ملائکه چی هن؟ حیوانات چی هستن؟ این اشیا چی هستن؟ جنات چی هستن؟ یأجوج و مأجوج؟ اینا رو یه جلساتی من بعدها انشالله نمیدونیم که صحبت خواهیم کرد. ملائکه، خود واژه ملائکه جنسیت نیست. خود واژه ملک جنسیت، مثل بشر. ما بشریم، بشر یک جنس نیست. بشر یه صفته. نگاه، یه ملک هم میتونه بشر بشه. میتونه حالت بشر به خودش بگیره. نگاه کنید، بشر بودن ما اسم جنسیت ما نیستش. اسم جنس ما یه چی دیگه است. ما اسم جنس ما مثلا خلقت ما ترابه. اسم جنس ما یه چی دیگه باید گذاشته بشه. مثلا در حالت شاید دقیقش ما ناس هستیم یا انسان. انسان بودن یه جور جنسیت ماست. ملک بودن هم مثل بشره. ملک بودن به جنسیت اینا نیستش. جنس ملائکه نار، نوره. ملائکه خلقتشون نورانیه، از نورای برزخی خلق شدن. این در روایات اشاره شده این بحثا. ملائکه خلقت نوری دارن، نور از در حد برزخ. نور در حد برزخ ملائکه اینو دارن. به خاطر اینه با بیوت ملائکه میتونن وارد بیوت خدا بشن، وارد بیت المعمور میشن. وارد اینجا چرا میشن؟ چون اصلا جنسشون اینه. شما جلسه قرآن میذارید ملائکه میان، دوست دارن. چرا؟ چون جنسشون نوره، چیزی که نور تولید میکنه رو اونا دوست دارن. نگاه، این روایتشه، تو کتاب الاختصاص اومده و فرماید که ان الله عز و جل خلق الملائکه من نور و خلق الجان من نار و خلق الجن صنفا من الجان من الريح. میگه که و خلق آدم من صفحه طین. میگه که ملائکه نور خلق شدن، جان یه نوع جنای خاصی بوده، اونها نارن، برخی از جنها، جنا چند صنفن، بعضی هاشون از ریحن، بعضی هاشون از آبن، بعضی دیگه هم دارن، صنفای دیگه هم دارن جنی هم. اینا از جنا، اینجا از صنفای هم که اینجوری خلق شدن. ابلیس چون از جان بود، جز جنایی بود که از پدر جان، ظاهرن پدر ابلیس دو بر برخی روایت گفته میشه، چون از اون هستش دار اناره، میگه من خلقتنی من نار. ولی ملائکه رو تو روایت گفته میشه از چیه؟ از نور هستش، یه خلقت نوری داره، نه اون خلقت نوری که ما فطرت داریم. ما با اون نور فرق داره، نورهای مربوط برزخ آسمان ها. ملائکه مخلوقاتی هن در سماوات، ملائکه مخلوقات آسمانی هستن. خب ابلیس چون یه رشدی کرده بود، یه جوری حالت ملک گرفته بود به خودش. ملک یعنی چی؟ کارگزار. ملائکه یعنی کارگزاران ملک خدا، کسانی که ملک خدا رو دارن میبرن جلو. یه حالت اینجوری به خودش گرفته بود، چون یه صفته، صفت رو انگار شامل حالش شده بود. این هم یه نکته. مثلا هاروت و ماروت وقتی قیافه انسان به خودشون گرفتن، هاروت و ماروت که انسان نشدن، که قیافه انسان به خودشون گرفتن. جنیا اون ابلیس هم اونجا قیافه ملک به خودش گرفت، یعنی تو اون فضا، تو اون ساختار قرار گرفت، پس میتونه مشمول این حکم بشه. ابلیس ولی ذاتن خودش یک جن هستش، که حالا در موردش بعدا شاید بیشتر صحبت کنیم. اما چرا ابلیس جن کرد؟ نگاهی تو آیات 5 تا موضوع گفته میشه در مورد دلایل عدم سجده ابلیس. خدا اینجوری میگه، مثلا در سوره بقره میفرماید که فسجد و الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، استکبار. بعد میگه و کان من الکافرین. کان یعنی چی؟ کان فعل ماضی یا مضارع؟ ماضی هستش، بود قبل، از قبل بودش. صفت محوری ابلیس یکیش کافرینه، یک کافر بوده. پس اون عبادت چی بوده؟ حالا اینا رو باید صحبت کنیم. ابلیس یک شخصیت مرموزیه، یکی از مرموزترین شخصیت هایی که تا حالا خداوند خلق کرده، خیلی باید بشناسیمش. میگه که ابا کرد، فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. چرا؟ حالتش اینه، حالتش ابا بود، استکبار بود. تحلیل خدا اینه که از قبل جز کافران بود، الان زده بیرون، فقط به صورت عباسه عدم سجده زده بیرون. یه آیات اینجوری میگه. توی یه آیه دیگری تو سوره طه فرماد که فسجد و الا ابلیس ابا، فقط ابا رو میگه. توی جا فرماد که ابا ان یکون مع الساجدین، باز ابا رو میگه. توی جا فرماد که لم یکن من الساجدین. این خیلی آیه عجیبیه سوره اعراف. میگه فسجد و الا ابلیس، پس میگه لم یکن من الساجدین. نه که عربیاشون خوبه، لم یکن چه فعلیه؟ فعل یکونو بوده، مزاره. یکونو لم اومده سرش میشه ما کانه. چرا مستقیم نگفت کانه ما کانه، گفت لم یکن، انکار شدید. میگه اصلا از سجده کنندگان نبود، از قبلم نبود. یه حرف عجیبی ها. آقا پس اون چیه که امیرالمومنین میفرماد که ابلیس 6000 رکعت، 6000 سال خدا رو عبادت کرده، دو رکعت نماز خونده، تو بعضی روایات گفته میگه 4000 سال طول کشیده، این حتما 500 سالش سجده کرده دیگه. خدا میگه اصلا لم یکن من الساجدین، کلا انکار میگم، میگه اصلا سجده نکرده که. طرف 500 سال سجده کرده، خدا میگه اصلا تو سجده نکردی. ابلیس رو امروز میخوایم آبروشو ببریم، امروز میگم کیه این فرد، این سجده مزجا به درد خودش میخوره، اینا سجده نیست. امروز هم میگم اینا جلوه هاش کیا هستن. خدا رو باید دقت کنیم چه جوری صحبت میکنه. لم یکن من الساجدین، هیچ وقت از سجده کنندگان نبوده، هیچ وقت، از گذشته تا همین لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم. ولی ملائکه دیده بودن این 500 سال سجده کرده، دیده بودن این اصلا رو سالها و ماها تو سجده است. خدا میگه لم یکن، با لم میاره، لم یه جور نفی کامل گذشته است، نفی کامل، گذشته اصلا چنین چیزی نبوده، از این به بعدش شاید بشه. اگه میگفت لن، یعنی از این به بعدم سجده نمیکنه، خدا گفت لم، گفت تا الان نکرده، تا الان نگرده، حالا میگیم چی کار کرده. خدام اینجا خداست دیگه، خدام بالاخره خالق عقله، پس یه رفتارای دقیق داره خود انجام میده. خدا بسیار دقیق و چیدمان حرفه‌ای داره اینجا که صحبت میکنیم یکی یکی. توی آیه دیگه فرماد که استک بر و کان من الکافرین، سوره صاد. توی آیه دیگه صحبت از این میشه که فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. یه کان من الجن، یه صفت براش میگه خداوند، یه ابلیس از جنیان بود. ففسق عن امر ربه، فسق کرد، این قضیه دچار یعنی اینکه دچار فسق شده. نگاه کنید، دقت کنید خدا چی میگه. میگه کان من الجن ففسق عن امر ربه، این آدم دچار فسق شده، ولی فسق خاصیه. این فرد دچار فسق شده، ولی فسق خاصی رو دچار شده. قبل حضرت آدم حکومت جنیان بود، نواستون باشه، جنا حاکم بودن، حکومت های طولانی داشتن، ابلیس در اون حکومت ها بوده، سجده شو تو اون حکومت ها کرده. به کی سجده کرده؟ به کی باید بینیم سجده کرده اونجا؟ یه اتفاقاتی باید در اون گذشته افتاده باشه. ابلیس یک منافق بزرگه، یک نفاق بزرگ اونجا به خرج داده، که امیرالمومنین در خطبه قاصه خوب لوش میده که ایشون کی هستش. اما خداوند میگه ایناست مشکل شما، دلیل عدم سجده، ابا، استکبار، اینا رو توضیح خواهم داد. کافر بودن، شما اصلا از اولم ساجد، چرا سجده نگردی؟ چون اصلا صفت ساجد بودن رو نداری. چون فاسق بودی از قبل، چرا سجده نگردی؟ چون شما قبلا فاسق بودی، از حدود خدا خارج شدی، الانم خارج شدی. اما خود ابلیس چی میگه؟ ابلیس عجیبه مدل صحبتش. ابلیس سجده نکرده، خدا میگه که ما منعک الله تسجد از امرتک. روش صحبت خدا رو قشنگ دقت کنید، خدا نمیگه چرا سجده نکردی، میگه ما منعک، چه چیزی مانع تو شد الله تسجد، که سجده نکردی اون موقعی که امرت کردم، یه چیزی مانع ابلیس شده. ابلیس اگه چند هزار سال منافقان خدا رو عبادت کردی، دو دقیقه منافقان عبادت میکردی دیگه، دو دقیقه سجده بود دیگه، حالا جان کردن نبود که، سجده میکردی دیگه. شما منافق بودی تو اینجا، عاقلانه نبود سجده کنیم به آدم؟ من که منافق بودم حتما این کارو میکردم. چرا؟ بابا اون طرف توی عید قدیر این کارو کردن، توی عید قدیر چقدر حرصشون در اومده بود. و این یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارهم، لا، انقدر حرصشون در اومده با چشاشون می‌خواستن شما رو مثلا از بین ببرن، باز اومدن بخن بخن لک یا علی گفتن، اون بیعت کردن. تو روایات میگه ماجرای عید قدیر شبیه ماجرای سجده به آدمه. خب اونجا این کارو کردن، 100,000 نفر بیعت کردن، بعدن همشون زدن زیرش، غیر چند نفرشون. ابلیس اونجا آیا شایسته نبود سجده می‌کرد دیگه؟ اینا بهانه نمی آورد. این قضیه چی بوده؟ ابلیس میخواست سجده کنه نتونست، هیچی مانعش شد. سوره قلم رو خوندید، تو سوره قلم میفرماد که یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، یه شما دعوت میشی که سجده کنید، بعد چی میگه؟ هیچ کی سوره قلم رو حفظ نیست. و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یه توان سجده کردن ندارن. شما تو قیامت در لحظه ای که از ساق عرش پرده برداری میشه، شما باید سجده کنی، بابا به سجده بیفتی. یه دی نمیتونن سجده کنن، میخوان سجده کنه نمیتونه سجده کنه. دقت کنید، شما یه موقعی مثلا پاهات شکسته، خدا نگه یه اتفاقاتی افتاده، میخوای یه کارو بکنی، نمیتونی این کارو بکنی چون پا نداری. مثلا پا ندارم بخوام این کارو بکنم. ابلیس ظاهرا چیزی مانعش شده بود. این صحنه یک صحنه خاصه، صفات داره میزنه بیرون. ابلیس صفت ابا و استکبرش زده بیرون، نمیتونه سجده کنه. در دوره ظهور مراقب باشید، نمیتونی یه موقعی شما میگی من امام زمان بیاد میرم پشت امام زمان، نمیتونی بری، نمیتونی، من وجود داره برات، صفاتت نمیذاره بری، صفاتت نمیذاره تو را بری. یه بحث خیلی مهم داریم میگیم خدمتون تو بحث حضرت آدم، یه تولید علمه، یه تولید بحث جدیده. تو بحث حضرت آدم، چون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شده بود، شرایط خاصی حاکم بود، فضای برزخی حداقل بود، همه ملائکه اون صحنه لقاء الله داره اتفاق میفته، تو صحنه لقاء الله دیگه خدا هی واکنش داره، تو صحنه همه واکنش های خدا رو دارن میبینن، چون صحنه لقاء الله هستش، اونجا بروز داره همه چی. ابلیس نتونست کتمان کنه. ابلیس خدا چرا میگه ابا و استکبر و کان من الکافرین؟ میگه این قبلا اینا رو داشت، اینا رو سرپوش داشت میذاش، حالا زد بیرون. ابلیس ما منعک، چی شد نتونستی سجده کنی؟ تو که 2000 سال سجده کرده بودی. چون ابا و استکبر، چون این صفتش زده بیرون. این صفت که زده بیرون اصلا نمیخواست سجده کنه. هر کی منافقم باشه، منافق اصلا خلق شده که تو اونجاها از این کارا بکنه دیگه. بهترین جایی که ابلیس میتونست از شما، بهترین جایی که ابلیس میتونست نفاقشو انجام بده چی بودش؟ همین جا بود دیگه. خدا میگه ولی قبلا کافر بودی، الان باشی، الان میتونستی پوشش ایجاد کنی بر اون چیزی که تو باطنت وجود داره، الان نمیتونی این کارو بکنی. ابلیس زد بیرون هر چی در وجودش بود، زد بیرون عبادت به خدا. ما منعک، من چه اصلا نمیتونستش سجده بکنه، توانایی این کارو نداشتش. همه ملائکه فهمیدن این لو رفتش. این بازوش صحنه بروز بود. ملائکه چرا سجده رفتن؟ ملائکه ذاتشون همینه، ذاتشون اطاعت از خداست. ملائکه فرماید که اینها یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن هر چیزی خدا بگه. یعنی ذاتشون اینجوری، خلقتشون اینجوریه. ملائکه، ملائکه انجام میداده، ملائکه یهو نگاه کردن این سجده نکرد. همه هم میفهمیدن صحنه بروزه. این صحنه رو میخواید متوجه بشیم، میجین که یه مسخ شروع بشه، بترسیم. این چیزا خیلی درس داره، اینا رو بخوایم صحبت کنیم خیلی حالا بحث وجود داره. تو صحنه مسخ خدای نکرده الان اینجا بخوان مسخ اینجا بشه، تو این الان تو بگن تو این سالن میخوایم قانون مسخ رو انجام بدیم، میخواید انجام بدیم؟ جرأت دارید؟ بعد الان یک عالم بزرگی پیدا شه، حالا انبیام نیان آبرومون نره پیششون، یک علمای بزرگ بیاد اینجا رو بخواد مسخ کنه، حالا مسخ هم نمیخواد بکنه، اینجا رو برزخش ظاهر کنه. برزخ اینجا اگر ظاهر بشه چی میشه؟ برزخ این صحنه ظاهر بشه، بعد آدم ها دیگه نمیتونن پنهان کنن. من خودم رو اینجا دارم آدم خوب نشون میدم پیش شما، یا آدم خوبیم فلانیم، واقعا هم هستم. ولی یهو صحنه برزخی میشه، ما یه چیز دیگه شدیم، شاخ در آوردیم، فلان شدیم. بعد میگه ای بابا این که داشت خودش اینجوری میگفت که، بعد هی هم میگفت واقعا هم اینجوری، واقعا آدم خوبی ام، 5 نفر هم گفتم واقعا آدم خوبیه. بعد شما میگه ای بابا این خودش یه چیز دیگه شد. خیلی سخته این صحنه ها، صحنه های سختیه. تو تاریخ این اتفاقا زیاد افتاده، آدما خودشون رو خوب نشون دادن. ابلیس خودش رو خوب نشون داد، خوبه خوبه خوب، تا ملائکه روش کرد، یه دفعه صفتش زد بیرون. میخوای سجده کنه، ما منعکه، یه چیزی مانعش شد، صفتش مانعش شد، صفتش چون ظاهر شده بود. صفتش ظاهر شده بود. چون صفت ظاهر برزخ یعنی فضایی که بروز داره، چون این ظاهر شده بود نتونست سجده کنه. خب اینم یه نکته در مورد ابلیس، دلایل عدم سجده که اونجا گفت. حالا نگاه کنید، خدا میگه که چی شد تو نتونستی سجده کنی؟ و خدا داره صحنه ایجاد میکنه بقیه بفهمن. الان ملائکه همه فهمیدن، خدا میخواد کفر رو بکشه. بیا آقا ظهور یعنی همین، یعنی میگه ظهور بشه، ظهور یوم تبل سرائره، همه چی باید بزنه بیرون. الان شما تو صحنه ها میبینید نفاق میزنه بیرون. همین الان این نامه که دوستمون گفتش مثلا زده بیرون، بغضش زده بیرون، در قالب نوشتار گفتار بغضش زده بیرون، انگار نتونسته طاقت بیاره، هی زده بیرون. نفاق تو صحنه ها میزنه بیرون. کلا صحنه های آینده هر جا ببینید منافق کم شد یعنی به ظهور نزدیک شدید، هر جا منافق زیاده یعنی که از ظهور به فاصله داریم، چون ظهور فضایی که نفاق اپ میره، کسی نفاق نمیتونه داشته بشه. عدم حالا خود ابلیس و خدا اینقدر تحلیل کرد که ابلیس چرا سجده، به ابلیس میگه چرا سجده نکردی، برمیگرده یه حرفی میزنه خیلی دقیق نیست انگار حرفش، چرا ابلیس این حرفو میزنه؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتمو من تین، یا یه جای دیگه میگه خلقتمو من سلسال من همه مسئونه که از یه گل فلان خلق کردی، من که فلانه. چرا داره اینجوری حرف میزنه؟ ابلیس گول خورده، حتی تو این جواب دادنش هم گول خورد، اشتباه کرد. این یهو فکر نمی کرد نتونه این کارو بکنه، انگار به نظر من یهو شوک زده شد، دید یهو خدا اینجا صحنه رو بروز داد، یهو صحنه شو برزخی نتونه سجده کنه. ابلیس باز میتونست نفاقش رو پنهان کنه، میتونست یه جوری بیاد قضیه رو جمع کنه. حرف عجیبی زد، نگو من کافرم، نگو من ساجد نبودم از اول، اینا رو نگفتش، یه دلیل علکی تراشید که دلیلش هم دلیل اشتباهی بودش. خب اینا رو من یه مقایسه میخوام بکنم، اینا فرقش چرا ابلیس اصلا اینجوری حرف زد. نگاه کنید، ابلیس دچار یک مغالطه شد، اصلا اون سوال خدا جوابش این نبود که خدا میگه چی مانعت شد که سجده کنی، اون میگه انا خیر من، بعد یه چی دیگه میگفت قاعدتا. جواب این سوال این نیست، خدا نگفت که تو بهتری یا اون، خدا از این سوال نبود که تو بهتری یا آدم، اونم بیاد اینجوری تحلیل کنه. این جواب این سواله، خدا میگه چرا وقتی من امر کردم سجده کن تو سجده نکردی؟ پس اون ابلیس دچار مغالطه شد، یک سوالو با یه جواب دیگه ای دادش، اینجا قضیه رو پیچوندش، یعنی نخواست بگه که کافرم، من ساجد نم، من عبادشم، من استکبار، اینا رو نخواست بگه، رب به سمت دیگری جواب بده. اینجا مغالطه ابلیس هستی، به خاطر این تو رواد این قیاس ابلیسو قیاس باطل میدونه، این قیاس باطلی کرد اینجا، چون اصلا اولا جواب این سوال نبود، خود قیاسش هم غلط بودش، اصلا تو از اون بهتر نیستی که، مثلا از نار که از تین بهتر نیستش که، کی گفته نار از تین بهتره؟ خود اونم یه مغالطه خطای اونجا هم داشتش ابلیس. ابلیس به نظر میرسه دچار یک موضوعی شده، یه سری صفاتش زده بیرون، صفت استکبار. نگاه کنید اون صفات ابلیس چیا هستن؟ صفت عبا، عبا کرد. عبا یعنی چی؟ عبا کردن از یک موضوع یعنی امتناعی همراه با انکار و کراهت. شما یه موقعی نگاه کنید تو عربی، یه موقعی میگی که منع علیون سعیدن از ضربه، میگه علی سعید و مانع شد که بره یه نفر کتک بزنه، بعد میگه فمتنع سعیدون، اگه سعید این مانع رو بپذیره، یعنی این مانع رو به این مانع برخورد بکنه، نره بزنه، بهش که امتناع، امتناع کرد اینجا. وقتی عبا کرد یعنی یه امتناعی کردش، یه مانع ایجاد شد برای ابلیس، مانعش همون بروز صفاتش بود. ولی این امتناع یه موقعی شما یه کار رو میخوایی بکنی نمیتونی بکنی، ولی خیلی هم از اون موضوع قیز داری، از یه موضوعی خیلی کراهت داری، به شدت از یه موضوعی بدت میاد، الان منع داری اصلا بروز بدی اونو. ابلیس اینجا چه اتفاقی افتاده؟ عبا، ابلیس دچار عبا شد. قبلا نسبت به آدم یه منعی داشت، نمیتونست بروز بده، حالا اصلا یه جوری بروز پیدا کرده این قضیه، هم کراهت شدید نسبت به یک موضوع، یعنی امتناع کردی از یک کاری، امتناع کردی از یک کاری ولی کراهت هم زیاد داری از اون کار. ابلیس امتناع کرد از سجده ولی اگرم من نداشت میخواست سجده کنه با کراهت این کارو میکرد. بگه که چی شد؟ وقتی میگه عبا یعنی این صفاتش مانع شد به آدم سجده کنه. ولی اگر اون صفات هم نبود، خدا فضا رو برزخی نمید، به آدم سجده میکرد، تو سجدهش فحش میداد به آدم، یعنی با کراهت مثلا داشت این کار رو میکرد. مثل برخی ها ناکن با امیرالمومنین بیعت میکردن ولی یا جنون بهشون دست داده بود، اینا بغض داشت میزد بیرون، هی همه توهین میکردن، میگفتن یقولون انه لمجنون، به رسول الله توهین میکردن، به امیرالمومنین توهین میکردن، بیعت هم داشتن میکردن، نگاه بیعت رو میکردن ولی توهین هم داشتن میکردن. اون نگاه کن، من داره، اون من نداشه، منش رو انجام داده ولی اون کراهت رو با خودش داره. حالا شما یه موقعی مانع بشه یه کاری رو انجام بدید، خب اون میشه امتناع. حالا یه موقعی شما یه چیزی مانعته ولی اگه مانعت هم نبود اون کار رو انجام میدادی با کراهت انجام میدادی. ابا داشتن بس منع همراه با کراهت شدیده. ابلیس کراهت بسیار زیادی داشت برای اینکه سجده بکنه، یعنی حتی اگر این منعم نبود میخواست بکنه ولی با کراهت. خدا من اصلا گذاشتش، گفت صفات بارز شد، صفاتت بروز کرد، اصلا دیگه نمیتونی سجده کنی. خب این در مورد عبا، ابلیس عبا شد، اینجوری بود، یعنی اینکه این کراهت رو داشت. استکبار چیه؟ از نظر من محوری ترین موضوع در بحث ابلیس استکباره، محوری ترین ویژگی ایشون استکبار هستش. خداوند تو قرآن هم به این داره تاکید میکنه که ایشون واستکبره. استکبار برای خدا بسیار مهمه. کبر یعنی چی؟ نگن کبیر مقابل صغیره، درست؟ مثلا یه علیون کبیرون، یعنی علی خیلی بزرگیه، اهرام بزرگی رو داره، پس بقیه کوچیکن. نسبیه این موضوع. وقتی شما میگید الله اکبر، این نسبتو نسبت به حداقل همه چیز داری میگیری، یه همه پس صغیر، همه صغیر، همه صفر، بعد که خدا میشه اکبر. حالا اکبر و من کلشه یا اکبر و من ان یوسف که در روایات گفته میشه، حتی از وصف کردن هم خدا بالاتر، خدا دیگه از همه چی بالاتر میشه. پس یه کبریای خداوند، لهل کبریا، یا اللهم اهلل کبریا و العظمه، او کبیر هستی. کبیر بودن یعنی بقیه باید صغیر باشن. استکبار یعنی چی؟ باب استفعاله، یعنی به دنبال بزرگی بودن. کسی یه کوچکه ولی میخواد بزرگ باشه، ادای بزرگا رو در میاره. استکبار یعنی شما میگی که من بالاترم، میخوای بگی من بالاترم پس بقیه پایین ترن. این صفت، صفت محوریه تو ابلیس. ابلیس صفتش استکبار بوده، صفت ابلیس صفت استکباره، به دنبال بزرگیه، دنبال اثبات برتری خودشه، میخواد بگه من از همه بالاترم، دنبال تو صحنه ها کلن دنبال این موضوعه. نگاه کنید یه موقعی خداوند به یکی فضیلت میده، یعنی خداوند اونا انگار کبیرش میکنه، بزرگش میکنه. این بزرگی ذیل نظام توحیده، این فرد خودشو در مقابل خدا صفر میدونه، این فرد به خدا سجده میکنه، یعنی خودشو در مقابل خدا چی میدونه؟ صفر میدونه. ولی یه موقع یه نفر خارج از نظام توحید این کارو بکنه میشه استکبار یا تکبر، طرف تکبر داره. این دوتا از گناهان کبیره بسیار منفیه دیگه. استکبار شما رو اصلا از دین خارج میکنه، استکبار شما رو از دین خارج میکنه، از نظام توحید کاملا خارج میشه شما با استکبار. ابلیس دچار استکبار شده بود. حالا چرا نماز میخون؟ میخواست با نماز بگه من بالاترم. نگاه، میخواست با نماز بگه من بالاترم. چرا؟ چون اون موقع میدید که کی از همه بالاتره؟ کسی که عبادتش بالاتر باشه. پس عبادت ابلیس ذیل استکبارش بوده، سجده میکرده ولی ذیل استکبار. یکی میگه من میرم زیارت، میگه که در آخر الزمان ثروتمندا برای گردش میرن حج، بعد متوسطا برای تجارت میرن عرش، فقرا برای ریا میرن عرش. میگم ما میریم عرش که به ما بگن حاجی. فرض کن شما دنبال مثلا میگی الان بزرگی و لقب حاجی خیلی بالاست، حالا ما یه حج بریم به ما بگن حاجی، حاج آقا اومد، حاج خانم اومد، مثلا یه بزرگی حساب بشه. این ذیل ممکنه استکبار داری میری، شما دنبال کبری، دنبال بزرگی هستی. شما حج بری که کوچیک کنی خودتو در مقابل خدا. شما ممکنه یهو این حالت داشته باشی. عبادت ابلیس ظاهرا از این هیته بوده، از این نوع بوده. ابلیس پس دچار استکبار شد، دچار فسق شد. یعنی فسق یعنی خروج از حدود الله، از حد و مرزت خارج بشی، شما فاسق حساب میشی. حدی برات قرار دادن، پاتو بذاری اونورتر. ابلیس بعد از قبلم داشت از خداوند اونجا میگه ففسق عن امر ربه، اصلا از قبلم اینجوری بوده، عبادتش فسق بوده، عبادتش فسق بوده. اون خطبه 32 نهج البلاغه یه بار تو تلویزیون هم صحبت کردیم، اونو برید بخونید، خطبه 32 خیلی قشنگه. میگه بعضی آدما دنبال دنیان، امیرالمومنین اونجا میگه آدما 4 دستن، بعد میگه دسته 4 نمیشون خیلی جالبه، میگه دنبال دنیان نمیتونن به دنیا برسن چون بیورزن، خودشونو میزنن به زهد و تزین به لباس اهل زهاده، یا خودشو میزنه لباس زهد میبوشه. این خیلی آدم بیچاره ایه، نگاه کن دنبال دنیاست نمیتونه برسه چون بیورزه است. بعد یه خونسا وای نمیسه، میشن بیورزه است، حالا دنیا نداری، حالا زندگی تو بکن، یه دینم نداری، دنیا هم نداری. حالا این نه، خودشو میزنه تو لباس دین برای اینکه به دنیاش برسه. این آدم ابلیس یه مقدار تو این فضا بوده، ابلیس رفته بوده تو این فضا که تو لباس دین بیاد به اون بزرگیه بخواد برسه. خدا آورد بیرون، حالا آوردش بیرون. کافر بود. کافر یعنی چه کسی؟ کافر کسیه که انکار میکنه یه چیزو همراه با ایجاد پوشش. جاحد ساتر، هم انکار میکنی هم یه پوششی ایجاد میکنی، یه پوششی ایجاد که کسی اونو نبینه. کفر تو شیعه یعنی اونو پوشیدم، با یه چیزی وجودم کسی اونو نگاه نکنه، کسی اونو نبینه. ابلیس کافر بود. کافر چی بود؟ ابلیس چی رو پنهان کرده بود؟ ابلیس هم به خدا کافر بود، هم صفات منفی خودش هم پوشش ایجاد کرده بود. یعنی ابلیس سعی کرده بود یه جور تکفیرم بکنه، یه جور یه پوششی بر صفات خودش هم چیکار کنه، ایجاد بکنه. ابلیس رو میخواید بشناسید، میدین کیا رو ببینید؟ توی کره زمین الان آدمای شبیه ابلیس مرتضان، مرتضا، حالا دیگه اسمای دیگه شیعیشو نگم، بعضی از شیعیانی که بعضی از کارا رو نباید بکنن میکنن، بعضی اهل سنت دراویش فلان، حالا اینا هم تو جامعه ما مثلا اینا شبیه ابلیس. این کار جفنگ چیه میکنید؟ اینا کی گفت انجام بدید؟ نه کجا آوردید؟ یه سال بشیم دستمون اینجوری نگردیم، نمیدونم فلانی 50 ساله الان رفته خودشو کگی کله پا از درخت آویزون کرده تو هند، که چی این کار؟ این شبیه کار ابلیس. ابلیس یک مرتازه، ابلیس یک جن مرتازه، حواستون باشه، با خاطر این قواش هم زیاده. ابلیس یک جن ریاضت کشه، مرتازه. همه جنها مرتاز نیستن، همه جنها مرتاز نیستن، رفاه طلب هم بعضیاشون. جنی که مرتازه اون خطرناکتره، مثل انسان مرتاز خطرناکتره. انسان فلان، حالا اسمای دیگه بذاری روش، اینور ایران اونور ایران فلان، اینا خطرناکترن. این آدم خطرناک، نه اونی که منافق خودش زده تو لباس دین اون خطرناکتره، تا اونی که علنی اومده داره با دین مقابله، اون خیلی خطرش بیشتره. معاویه خطرش بیشتره تا مثلا فرض کن فلانی زده تو لباس دین، تو لباس دین داره کاری میکنه. به خاطر این حالا ابلیس تو لباس دین مرتضانه، تو اون لباس وارد شده، به خاطر این اون عبادت ها رو میکرده. این نکته هم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. نه خطبه قاصر رو بخونید، زیاد نیسته، طولانی تا این خطبه نهج البلاغه است فقط. بعد اون خطبه 192 نهج البلاغه است، اون هم امشب بگید بخونید. بعد این خطبه خیلی حرف داره، این خطبه یک سال توضیحش طول میکشه، انقدر جزء خطبه های پرشر هم هستش، علمای زیاد این خطبه رو چگن خیلی چون مطلب داره. اونجا یه تیکش اینو میفرماد که الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، از عزت و کبریای خداوند شروع میکنه آوردن جلوتر، بعد میگه وجعل اللعنه علی من نازعه فیهما، میگه که لعنت بر کسی که خدا رو از این دوتا خارج کنه، عزت خدا و کبریای خدا رو بگیره. بعد خداوند میگه که ما ملائکه رو اینجوری امتحان کردیم، همه اینجا آدم رو اینجوری امتحان کردیم. همینجوری میاد جلوتر تا یه بحثی در مورد ابلیس میکنه، میگه فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، میگه که عبرت بگیرید به کاری که خداوند با ابلیس کرد. از احبته عمله طویل، میگه تمام اعمالشو حبط کرد، از بین برد. و جهده الجهید و کان قد عبد الله ستت آلاف. حالا این عبد الله کیفیتش گفتیم، کیفیتش منافقانه است. میگه که هشت عبد الله ست تا 6000 سال خدا رو عبادت کرده. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. یه که حالا نمیدونیم الان که از سنین نمیدونیم جنگ، حالا نمیخواست اونجا برای اینا بگه از سنین دنیایی بوده یا سنین آخره، یعنی طولانی خدا رو عبادت کرده. بعد خداوند میگه که ان کبر ساعت واحده، میگه یک لحظه این کبرش زد بیرون، دچار کبری که شد بروز پیدا کرد، میگه احبته همه اعمالش رو حبس کرد. خدا گفت اون همش به درد خودت میخوره. و خدا اصلا میگه کار نمیدال کافرین، میگه اصلا اونا جز کافرین بودیم اون موقع که داشتی این کار میکردی. بعد میگه فمنزا بعد ابلیس، میگه که بعد ابلیس بقیه حالا میخوان چیکار کنن. میگه خدا اون کاری که با ابلیس کرد، میگه که ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکن. میگه خداوند بشری رو با چیزی نمیاره داخل که قبلا یکی رو با همون آورده خارج. یعنی میگه که از کبر و انجیزه واصله بگیرید. به کوفیا داره، میگه کوفیا اون آخرها دیگه شیطانی شده بودن همشون، اغلبشون یعنی صفات بسیار منفی پیدا کرده بودن. این جز خطبای آخر امیرالمومنین، ظاهرا چند ماه بعد این خطبه ایشون شهید میشن. اون خطبای آخر یکی از خطبای توپشی امام هم هستش، یه 10-15 صفحه است، اینم یعنی بخونید خوبه. یه مقدار با ابلیس بهتر آشنا میشیم، تمام ویژگی‌های ابلیس رو مطرح میکنه، چه جوری حمله میکنه، چی کار میکنه، با چه روش هایی وارد میشه، از بین آدم ها چجوری یار میگیره. همه این بحث ها تو خطبه قاصه اومده. قاصه رو خوندید، خطبه بعدیش هم بخونید. حالا خطبه سنوزی اون خطبه حمامه دیگه، اون تقواز، اون مثلا صفات خوبه. خطبه قاصه توپشیه، خطبه حمام هم خطبه آرومیه برای زهد و تقوا و خطبه متقینه خطبه بعدیش. خب اینا رو داشته باشیم، انشاءالله خدا ما رو از کبر غرور نجات بده. رشد کی؟ بروز نداشته. نگاه کنید شما الان عملی انجام بدید، بروز نداشته باشه، خدا به ظاهر عمل شما باید نمره بده. خدا به ظاهر عمل شما نمره میده. باید مراقب باشه موقعی بروز کنه. ابلیس چون این کار کرد، خدا میگه اصلا من قبلیارم حبت کردم. حبت کردم یعنی اینکه با هجیمی، یعنی اینکه کلش از بین بردم، تمام خاصیتش از بین بردم. و به خاطر اون موضوعات حالا خداوند بعضی از چیزایی که بعدم میده، یه بخشش به خاطر اون کارهایی که ابلیس کرده بوده، بالاخره اون عبادتات. یه بخشی هم نگاه کنید، الان من آدم منافقی هم فکر کنید، اینجا حرف خوب میزنم، بعضی از شما با حرف خوب من خوب میشید، خودم حتی عمل نکنم و شما با حرف خوب ما خوب میشید، این خودش هم اثرگذاره. یعنی اینا ابلیس این کارو داشته، موعظم اهل موعظم بوده، یعنی آدم بعضیا خوب میکرده، ولی خودش باطنش این مشکل داشته. چون نزدیک اذان هم داریم میشیم، اینجا باشه انشالله ادامه جلسه ها رو جلسات بعد داشته باشیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت امام حسین صلواتی بفرستیم.